بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمنا التقوى هدية پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفهم این چند شب چون دست خالی هستیم محضر امیرالمومنین بزرگان به ما یاد دادن اگر یه وقتی زیارت میخواید برید خودتون نرید زیارت به نیابت برید. امام جواد روی لوالفدا مضمونی روایت شو اینه که از طرف مادرم زیارت کنید، طواف کنید. زهرای مرزی سلام الله علیها برای پیغمبر امیرالمومنین هم به نوعی جایگاه مادری دارن از جهت شفقت و ایجاد بستر پیشرفت. رضا از طرف امیرالمومنین صلوات از زهرا رو به روح مطهر زهرای اطهر سلام الله علیها هدیه میکنیم، بحث رو شروع میکنیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک اللتی انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیلة صاحب اللواء و الكریمة عند الملأ الاعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية في شكوى حضرت حجت صلوات يتبف. بحث ما فعلا نقش اشعث هست در حکومت امیرالمومنین و شناخت رفتار حکومتی حضرت. عرض کردیم جایگاهی داشت، هم شاهزادگی، یمنی تباری، ریاست قبیله. حالا که میخوام یادآوری کنم دو سه تا جملم که شبای پیش هر دفعه به خاطر عجله نگفتم الان عرض کنم. او زمان خلیفه اول مرتد شد، زکات نمیداد و منکر زکات شد. بعضی رو حکومت خلفا برای اینکه بکشن اتهام ارتداد میزدن، مثل مالک ابن نویره. اینا مرتد نبودن، گفتن زکات رو باید به خلیفه پیغمبر داد نه به قاصب. به اسم مرتد اینا رو کشتن. اینا اصلا مرتد نبودن. ولی اشعث هم منکر زکات شد هم معترف به ارتداد. خلاصه با خلیفه اول جنگید و خیانت کرد به قبیله خودش و چند نفر و نزدیکانش رو برای اینکه نجات بده و خلیفه هم با او ساخت و پاخت کرد و آبجیش رو به او داد و او زمان خلیفه دوم نقشش پررنگتر شد، رئیس کندو ربیعه شد. بعد زمان عثمان، عثمان او رو وقتی دخترش رو داد به پسر عثمان فرماندار آذربایجان کرد. 100,000 درهم سالانه رسمن او دریافت میکرد. برای اینکه 100,000 درهم ببینید چقدره، اون زمان با با 80 دینار خونه اشرافی میشد خرید. 80 دینار حد اکثر در بدترین حالت 10,000 درهم. دقت کردین؟ میخوام عدد رقم دستون بیاد که سالانه چقدر میگرفین. یه خونه اشرافی کمتر از 10,000 درهم. اشعث چقدر میگرفت؟ 100,000 درهم. یادتون عرض کردم خیلی بریز به پاش میکرد. اینا دیگه از این حقوق نجومی هایی بود که الان هیئت مدیره تصویب میکنه. دقت میکنی؟ ظاهرش شرعیه، ظاهرش قانونی، ولی از گوشت سگ نجستره خیلی هاش. خودشون هم میدونن، بر همین هم کتمانش میکنن. جرأت نمیکنن جایی بگن. جرأت نمیکنن بگن. خودشون هم جرأت نمیکنن بعضی قوانین رو بگن، چون خودشون هم میدونن این قانون نیست. خورنده است. 100,000 درهم یعنی حقوق 200 تا جنرال نظامی. به مردم کوفه، به اون سرداران که تو جنگ شرکت میکردن، سالی 500 درهم میدادن. دوتاش 1000 درهم، 20 تاش 10000 درهم، 200 تاش. الان یه آدمی که تو سپاه یا ارتش مثلا سرهنگه، سالی 50-60 میلیون میگیره دیگه. ضرب در 200 کنید ببینید چی میشه. این پول کلانیه. اینا رسمیه که میگیره و خیلی هم خوب خرج میکرد. خب آدمی هم که خرج میکنه بعدن بالاخره خیلی هواشو داره. زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت، وقتی به او بعد از اینکه تشریف آورد کوفه و حاکم کوفه شد و او رو عزل کرد و اینها، به جهاتی اشعث رو تحمل نکرد. امیرالمومنین آقا خیلی جاها بهش تحمیل شده چیزی و پذیرفته، ولی مادامی که تحمیل نشده زیر باره، اینجوری نیست از طرف خودش خلاف انجام بده. اشعث از نامه‌نگاری‌هایی که با جریر کرده معلوم دنبال این بود که از فرصت سوء استفاده کنه، مثل طلحه. طلحه می‌خواست به حکومت برسه، نشسته بود اینطوری، یه جادستم براش جابوس آماده کرده بودن، اینجوری نشسته بود، قرار بود بیان باش بیعت کنن. یه 2 ساعت گذشت کسی نیومد، گفتن رفتن با علی بیعت کنن. دوید یه پرش سگام زد رو مردم، اول من با یا علی یا این ید شلاء طلحه است. یعنی وقتی دید حکومت بهش نمیرسه گفت حالا یه استان شاید برسه. یعنی به طمع با امیرالمومنین، اینایی که در دارالحکومه حضرت وای میستادن، هی حضرت میواد رسیم گفت آقای کاری چیزی امری استانداری فرمانداری چیزی مشکلی جایی بود ما هستیم. ما حضرت به اینا چیزی نمیداد. اشعث دنبال این بود که چیزی بماسه. سابقه ارتداد داشت، هم بد سابقه است، هم وفادار نیست، هم به حکومت دل بسته، چون چیزی توش گیر میاد. امیرالمومنین نه به او، به طلحه و زهره، به هیچ کدوم اینا چیزی نداد. و حتی عرض کردیم وقتی اومد ریاست کندولبیر هم خواست از او بگیره، حتی ریاست کندر هم خواست بگیره، چون آدم لایق نیست. منتها وقتی مردم درگیری شد و ماجرای آبی و قرمز پیش اومد و دو طرف دو جناح دو قبیله درگیر شدن، نزدیک بود تنش جدی بشه به کشتار برسه، خب حضرت کوتاه میاد. ببینید آقا وقتی کسی حاکم اسلامیه با او بیعت میکنن، طبیعتا مطاعه باید برفش گوش بدن. لذا امیرالمومنین فرمود من اینجور نیستم که به خاطر دنیای شما آخرتم رو خراب کنم، من اون که درسته عمل میکنم. منتها اگه جامعه رو بردن به سمتی که خواص نتونستن رفتار امیرالمومنین رو برای مردم جا بندازن، یا اینا شهوت رانی خواستن بکنن. من یه مثال برای شما بزنم، الان مسئله حجاب کسی در این که حکم قرآنه شک داره؟ حکم خدا نیست؟ چرا؟ آقا فقهایی که کلشون به تنشون میارزه شک دارن در این که باید حکومت درباره حجاب، حالا این حکومت خیلی از اشکالاتو داره، بعضی کارا توش اتفاق میفته نمیتونه جلوشو بگیره، سر جاش، اما کسی شک داره که، یعنی اونایی که اهل خبره شک دارن که دولت وظیفه داره الزام کنه به شریعت؟ بله دولت وظیفه فرهنگ سازی و خیلی چیزای دیگه هم داره، اونا رو میدونن، اما بالاخره اگر ارگان‌های فرهنگی در تربیت مردم کم کاری کردن که نباید نیرو انتظامی تخفیف بده. نیرو انتظامی آخرین پله. بله باید تو مدارس آموزش بدن مردم چراغ قرمز رد نکنن، ولی اگه آموزش هم ندن پلیس جریمه‌شو میکنه، چون اگه این بذاره که اصلا شهر به هم می‌ریزه. این که نباید پلیس کم کاری کنه. بله ارگان‌های فرهنگی باید قبل از اینکه طرف باید کار کنن، بیان کمربندتون رو ببندید، نمیدونم چرا قرمز رد نکنید، یاد بدن، آموزش بدن، درس بذارن، بحث کنن، آموزش‌های جانبی، نمیدونم فعالیت‌های اجتماعی، از این حرفا. اما اگرم انجام ندن پلیس باید کارشو انجام بده. آقا کسی شک داره؟ نه. شما ببینید این سالیان اخیر چقدر باعث، خیلی ها میخوان به مناسب اجتماعی برسن میزنن تو سر حجاب. میبینید دیگه، میخوام بگم فکر نکنید کوفی های اون زمان یه وقتی دعواشون شد سر کندیا و ربیعه یا خیلی این آدم های شاخداری بودن، نه آقا مثلا مردم خودمون بودن. من نمیخوام تو این شبا بحثم سیاسی بشه، نه اینکه آمادگی نداشته باشم، حیفم میاد شبای ماه مبارک رمضان کثیف کنم حرفمو به ذکر بعضی از افراد و کاراشون، وگرنه شما خیلی از این اتفاقاتی که در دوره‌های ما میفته که بعضی اتفاقات شاخدار میفته طرف بازم زیر بار نمیره، این به خاطر چه منافع باندی. یعنی میخوام بگم کوفیای اون زمان گوشاشون مثلا تیزی نداشت، از امامهاشون بالاتر نمیرفتن، مثل ما بودن، درگیر چیزایی بودن شبیه ما. تو همین سمت میکروفون قاهرا فکر کنم صداش از ما قوی تره، سمت همین شرق کشور یه جاهایی داریم طرف مذهبیه، نماز خونه، ولی اگر ببینه بابای، ببینه عروسش جلوی برادر شوهر خودش حجاب داره، بابای بهش بر میخوره، میگه پسر من چشم چرونه. آقا این حکم قرآنه، نماز میخونن، شبای قبل قرآن سرشون میذارن، ولی میگن اه آقا من کی حرف زده؟ پس نه ما همه چشم چرونیم، آخوندا چشم چرونن زود مردم حجابشون رو صفر میکنن. نه آقا حکم خداست، نامحرم باید حجابتو رعایت کنی. بنده خودم گفت من نمیتونم ازدواج کنم. گفتم چرا؟ گفت چون من 5 تا داداش دارم، بابام بهش بر میخوره اگه من زنم بخواد جلو داداشم موجه باشه. اینا مشکلات تربیتیه، نگاه فرقه ایش قوت داره به قدیما. یادتون باشه تو انتخابات ها اون موقع اینجور بود، اول ایرانی هستی بعد مسلمانی، اول مسلمانی بعد ایرانی، همین حرف هست. یعنی چی؟ آقا هم ایرانی هم مسلمان، یعنی چی این حرف؟ یعنی اگه تعارض شد بین یک میل ایران دوستانه و یک امر اسلامی، کدوم رو ترجیح میدی؟ منظور اینه، وگرنه من هم ایرانی هم مسلمان، نه ایرانی بودنم هم انکار میکنم نه مسلمان بودم. یعنی چی اول ایرانی بعد مسلمانی، یا اول مسلمانی بعد ایرانی؟ و چه خیانت هایی بعضی ها کردن که خدا اثر تقصیراتشون نگذره، همونایی که آقا گفتن خدا اثر تقصیراتشون بگذره. تو همین موضوع میخوام بگم کوفیا آدم های شاخداری نبودن، ولی کندیا گفتن 30 سال رئیس ما رئیس کل بوده، حالا وقتی شما محدودش میکنی رئیس ربیعه یا پاپتی بیان رئیس ما بشن. وقتی فشار آوردن درگیر شد حضرت اشعث و برگرد، عرض کردیم رفتن جنگیدن و جنگ سخت شد و لیلت الحریر و سخنرانی اشعث و خسته شدن و حکمیت رو پذیرفتن. یه نکته میخوام عرض کنم که شاید جایی گفته باشم ولی تو این سلسله بحثا جاش اینجاست دقیقا. یه صلوات بفرستید تا عرض کنم. یکی از درس‌های تلخ تاریخه که ما خیلی نزدیکیم بهش. یکی از احمقانه ترین تعلقات تاریخ اینجا اتفاق افتاد. شما اصلا تصویر کنید حکمیت یعنی چی؟ حکمیت یعنی چی آقا؟ یعنی این که ما نمیدانیم خلیفه مسلمین علی ابن ابی طالب است یا معاویه ابن ابی سفیان است، یه نشستی بذاریم داور بیاد تعیین کنه. اینه دیگه. حالا من برگردم این واقعا اینطوریه؟ اینطوری نبوده. اولا کوفیان هزاران سال سابقه دشمنی با قرشیان داشتن چون اینا یمنی بودن و دهن معاویه رو بخوان به خاک بمالن براشون اولویت داشت. این از این. اصلا کوفیان در این که معاویه آدم جرثومه فسادی شک نیست. حتی ابو موسی توی اون ماجرای حکمیت ابدا نگفت که معاویه حق داره، گفت نه معاویه نه علی، حتی ابو سفیان. هیچ کس طرفدار قریش نیست در کوفه، اونم بنی امیه. این یک. دو، کل حکومت دست امیرالمومنینه، یه استان دست معاویه. شما فرض کنید کشور ما با یکی از استانها درگیری پیدا کنن، جدایی طلبی کنن، مثلا خوزستانی ها که اهل جدایی طلبی نیستن، مثال خوزستانی ها رو میزن. خب بین رئیس جمهور ما یه نماینده میفرستن با مثلا نماینده اون مردم با هم قرارداد ببندن. توجه کردی؟ تهش اینه که بگن آقا خوزستان جدا بشه، این تهشه دیگه. معنی نداره که بگن خوزستانی ها تعیین کنن که کشور چی بشه، به فرض اینکه خوزستانی جدای طلبی کنن. تهش اینه که اینا چی درخواست دارن؟ این یه تیکه مال ما. شام یه تیکه از کل جهان اسلامه. شام یه تیکه است. چرا برای کل جهان اسلام که شک در خلافت امیرالمومنین نداشت همه بیعت کردن؟ شامیا یه نماینده، کل جهان اسلام یه نماینده. این منطقی هستن؟ منطقی نیست. یه استان با یه استان یک یک سهمشون مساوی، کشور با یه استان چرا یک یک؟ این چه برد بردیه؟ یک یک نیستین. نکته بعدی، نماینده معاویه دربست در اختیار معاویه، نماینده این طرف مخالف امیرالمومنین. دقت کردین؟ معزوله امیرالمومنین، او رو از کوفه عزل کرد. خب این کینه به دل گرفت، اصلا جنگ رو حرام اعلام کرد. این چه نسبتیه؟ کوفیا افتخار می کردن که ای کاش ما جز قتله عثمان باشیم. دعوای امیرالمومنین و معاویه چی بود؟ معاویه ادعاش چی بود؟ شما عثمان رو کشتید، قاتلاشو تحویل بدید. اینه دیگه، من ولی دم عثمانم، قاتلای عثمان رو تحویل بده. اگر امیرالمومنین قاتلای عثمان رو به معاویه تحویل میداد، هیچ بهانه‌ای نداشت. کوفیا اصلا در این که عثمان مهدور و دمه شک نداشتن. کان عمار یشتمو، کان یشتمو یعنی ماضی استمراری، عمار همینجور راه میرن فحش میداد به عثمان. نه عمار، اصلا کوفیا فحش میدادن به عثمان. خوباش نعسل معسل و سگ و خوک و اینا بود، اصلا شک نداشتن در این که عثمان مهدور و دمه. با افتخار بعضیشون میگفتن یه ضربم ما زدیم قربتن الالله، یکی گفت من 9 تا ضربه زدم قربتن الالله، بعد خنجرش هم نشون میداد چه جوری زده. البته اونایی که عثمان رو کشتن گروه های مختلفی هن. یاران طلحه توشون هستن، از مصر هستن، از کوفیان هم هست. عمرو ابن حمق خزائی مثلا میگفت من این از اصحاب ارجستان امیرالمومنین، میگفت من 9 تا من زدم، گفت 3 تا برای خودم زدم، 6 تا برای حالا دیگه زبط میشه ولش کن. اصلا کوفیا در این که ما قاتل عثمانی میگفتن کاش بودیم، متاسفانه شریکیم با بعضیا. مثلا میگم شما فاتح خرم شدی، میگه نه گردان ما هم شرکت کرده بود، ما هممون. اصلا شک نداشتن در این که عثمان مهدور و دمه. شما ادبیات مثلا فرض کنید رجزها رو برید دنبال کنید، آقا میام موبایل رو میگیرم ازت میپرسم آقا یه سطل آماده کنید. آقا گرخید باور کن. عرض کنم محضر شما که اصلا شک نداشتن کوفیان که عثمان جا نداره که بخوای ازش دفاع کنی، مهدور و دمه. انگار شما مثلا اون اصغر قاتله که 60 قتل کرده، اینو بگیرن اعدامش کنن. اون کی بود؟ خفاش چی بود؟ اینا شب کسی نمیگه آخ مرد که مرد، مهدور و دم بود که مرد، چون کسی شک نداشت. پس ببین آقا در این که عثمان باید کشته میشد هیچ شک نداشت. امیرالمومنین هم همینو میفرمود، میفرمود عثمان مهدور و دم بود، البته من در کشته شدنش دخالتی نکردم. من بود. مثل اینکه آقا اون خفاش شب میخوان اعدام کنم، میگن کی میاد زیر این چارپایش رو بکشه، من نرم این کارو بکنم. این به این معنی نیست که من اونو مهدور الدم نمیدونم، حالا من توفیق نداشتم چارپایش زیر پاش بکشه. کوفیان در این که عثمان مهدور الدم شک نداشت. اولا تو منطقه نظامی 95% پیروزی داشتن، جهان اسلام جز یه استان دست حاکم کوفه که امیرالمومنین بود. کینه هزاران ساله داشتن کوفیان با قرشیان. حکمیت این وسط دیگه چیه؟ یکی یک پنجا پنجا، اصلا این ابلهانه است. شما ببینید اصلا میتونید تصویر کنید؟ فقط یه اتفاق افتاد که اون اتفاق متاسفانه تو دوره ما هم هی میفته، منافع یک گروه باعث شد اینا امنیت ملی رو وجه المصالحه دعوای حزبی کنن. منافع یک گروه باعث شد منافع کل رو بدن برای اینکه یه حزب یه گروه از یه گروه برتری پیدا کنه. مثل اینکه تو کشور ما فرض کنید این که اتفاق نمیفته است، یه گروهی برای اینکه مثلا انتخابات رای بیاره بره، فرض کنید و نمیشه همچین چیزی، بره یه قرارداد خارجی رو ذلیلانه امضا کنه برای اینکه تو انتخابات از رقیب پیشی بگیره. فرض کنید همچین اتفاقی نمیفته هیچ وقت، بیفته چجوری میشه؟ چون میخواسته تو انتخابات پیروز بشه یه عالمه گاف داده، مهم نبوده. مثل کی؟ مثل اینکه من مسئول گمرکم، 1000 میلیارد میخوان وارد کنن، 50 میلیارد من بگیرم ندید بگیرم، پدر کشور در میاد برای 1000 میلیارد، من میگم خب 50 میلیارد نمیدادن، حالا دستم حساب من الان 50 میلیارد پول توشه، اگه برای اونا آب نداشت برای ما که 50 میلیارد داشت. یعنی کسی که رشوه میگیره همین کارو میکنه دیگه. رشوه احمقانه است برای کشور، قاچاق پدر تولید در میاره. چه جوری قبول میکنه یه رشوه بگیر؟ میگه برای جیب من خوبه، برای منافع گروه ما خوبه، ما میخواستیم بریم مثلا کار تبلیغاتی فرهنگی کنیم، هیئتمون رو بگردونیم، نیاز به پول داشتیم. یعنی امنیت کشور و منافع ملی کی سیلی میخوره؟ وقتی که گروه ها برای منافع خودشون اونو وجه المصالحه قرار بدن، بره بده که یه چیزی جاش بگیره. این اتفاق افتاد. حالا تصویرش عرض میکن و این اصلا عاقلانه نبود حکمیت. تا گفتن از جنگ خسته شدیم و قرآن به نیزه شد و گفتن اونا میخوان حکمیت رو امضا کنن، خستگی رو هم به اون اضافه کنید، خستگی از جنگ، سایه جنگ هم از سرمون برداریم. بالاخره شعاری میدادن، خسته شده بودن، ما چند شب اینو توضیح دادیم. چه کار کنیم؟ گفتن حکمیت. ها تو این حکمیت باش. حکمیت عاقلانه چی بود؟ سایه جنگ رو کم کنیم، یه چند نفر بیاریم ببینیم این شامی ها چی میگن، به اندازه ادعاشون بهشون نهایتا یه طرفه میبخشیم. خوبه؟ استان شام رو میدیم به شامی ها. خوبه؟ این جدا میشیم از هم. این کار رو نکردن، گفتن یکی از شما یکی از ما رو جهان اسلام تصمیم بگیری. اصلا عاقلانه نبود. دوم خروس کجا زد بیرون؟ حواسمون جمع نیست. خواهرام امشب خیلی بلند بلند حرف میزنن، اونجا من نمیتونم صد آشغال بیارم بدم دست کسی، باید با زبون دیگه ای صحبت کن. یه صلوات بفرستی. دوم خروس از عبارات اشعث زد بیرون، گفتن آخه خب باشه، حالا حکمیت رو پذیرفتیم با اینکه احمقانه است. خب اونا امرواس رو میارن که بازوی معاویه است، ما ابن عباس رو میاریم، هم فرمانده جنگه، هم فرار نکرده تو جنگ، هم مخش کار میکنه. گفتن نه، لا يحكم فيها المذريان، اونا قرشی هن، مذری هن، این هم قرشی، قرشی قرشی، ما یمنی ها این وسط چی میشیم؟ مردم کوفه، ما جنگ کنیم جنگ کنیم جنگ کنیم، حالا من اینقدر کشته بدیم، حالا چی میشه؟ نه نمیشه، باید حتما یمنی باشه. حضرت فرمود مالک. گفتن مالک خودش جنگ درست کرده، مالک تویی، مالک حرف تو رو میزنه. خب حضرت فرمود بابا امراض هم حرف معاویه رو میزنه. گفتن نه. یعنی اینا دنبال چی بودن؟ اینا دنبال شما برمیداری متن مذاکرات های میاری، میگه آقا درست ترجمه کنید واف به واف، اون اصلا دردش این حرفا نیست که. اینو وجه المصالحه کرده که یه چیزی دیگه به دست بیاره، لذا منطق نداره که این اصلا نمیشه. ابو موسا خوبه. چرا؟ چون ابو موسا گفتن شاید از این مذاکرات یا یه یمنی اومد خلیفه شد، اون وقت بعد چند هزار سال رقابت ما میشیم شاه قریشیان. یا اگه نشد یه قریشی بیاد بالا که هوای یمنی ها رو توپل داشته باشه. علی فایده نداره، چون علی ظالم نبود که، سلام الله علیه، عدالت داشت. امیرالمومنین برخلاف قریشیان اینقدر احترام میذاشت به یمنی ها، مثلا فرمود شما سنام عربید، شطور کوهانش بالاترین نقطه شه دیگه، شما کوهان شطور رو تشبیه کرد به یمنی ها، شما تاج عربید. گفتم آقا خوبه این حرفا رو میزنی، ولی ما رو رئیس قریشیان کن، مثلا 5 تا استان اضافه ما بده، بودجه ما رو بیشتر کن، کشور قم دیدی بشه کشوره، ما رو خاص ببین. امیرالمومنین فهم نه، ما بی‌عدالتی نداری. لذا اینو دنبال یکی بودن بیشتر بهشون بده. علی بیشتر نمیده، حق میده. اینا که دنبال حق نبودن، اینا دنبال اضافه خواهی بودن. کی میتونه این کارو بکنه؟ گفتن ابو موسی میتونه. گفتن ابو موسی ابلهه. همه رو گفتن برای این جمله. اشعث گفت ما تو این مذاکرات ببازیم، برامون شرف داره تا ببریم. اگر یمنی رو برده باشه، اقلا میگیم در حکمیت که کل افسار جهان اسلام قراره تعیین تکلیف بشه، یه یمنی یه سر قضیه بوده. بعد بالاخره ما یه جایگاه پیدا کردیم، رفتیم تو 3 به اضافه 7، ما هم رفتیم یه سر حکمیت ما بودیم. به بازیم هم میارزه. مثل ما که میگیم هر سال میریم جام جهانی، همین نفس حضورمون به بازی میدیم تو خیابون، الحمدلله نزدیک بود 6 تا بخوریم، یکی بیشتر نخوردیم. همینی که ما تو مذاکرات، اشعث اینو گفت، ما تو مذاکرات باشیم به بازیم بهتره تا ببریم، ولی ما تو مذاکرات نه، یعنی ما دنبال حق نیستیم، ما دنبال منافع خودمونیم. چون غیر از این اصلا نمیتونی تصویر کنی حکمیتو. یعنی اگر قومی ملتی دنبال حق نباشه، به طرف میگفتن از فلان مذاکره که سرخ پوستا با زرد پوستا بستن، متنشو خوندی طرفداری میکنی؟ گفت نه. و چرا طرفداری؟ گفت خب نفس مذاکره خوبه. دقت میکنید؟ آقا چی دادیم رفتم؟ گفت مهم نی، کلیتش اثر داره. مثلا شما هی بیا منطقی بحث کن، هی مذراتشو بگو، میگه مهم نی، همه رو بدیم رفته، ما تونستیم با برادر امراض چند قدمی هم صحبت بشیم، دست دادیم با هم و 2 مورد هم با هم فالوده خوردیم. همین چون فایده ای نداره با این آدم بخوای راجع به متن موضوع صحبت کنی. تو حکمیت چه اتفاق افتاد؟ سایه جنگو برداریم. اشعث گفت 1-2 ریاستو به یمنی ها برگردونیم. 2 تا جمله عرض کنم، میخوام وارد روزه بشن، وقت گذشت تا دیر شروع کرد. گفتن خب آقا باشه، سلام عرض ادب، خوش آمدی. گفتن آقا مذاکرات یه چند ماه اینا رفتن، هی به ابو موسی گفتن اینقدر تو مهمونی های امراض شرکت نکن. اون زمان نمیتونستن عکس بگیرن از نواهاشون به هم نشون بدن، نبودم چین تجهیزاتی، جور دیگه هم دیگر تحویل میگرفتن، غیر رسمی مذاکره میکردن. مثلا اون زمان مد نبود کنار رودخونه را برن، فرض بفرمایید که تو مهمونی خصوصی هم شرکت میکردن، میداد شونه های ابو موسی را بمالن، جلوش چلو گردن میگذاش، هی مهمونی میداد ابو امرآس برای ابو موسی. به امرواز گفتن که اینقدر با این غیر رسمی نشون، این خیلی زبله ها. گفت نه، این داره میفهمه باید به اصحاب پیغمبر احترام بذاره. ببین احنف ابن قیس، ابن عباس، مالک اشتر، متعدد میرفتن میگفتن ببین اینجوری نباشه این هیشونه تو رو به مال حرف بزنه، مذاکرات رو مکتوب کنید، متن بدید. اینو که دارم میگم عین تاریخه. هی با هم گفتگو کردن، متن مذاکرات رو فردا شب عرض میکنم. امرات آدمی نبود که متن مذاکرات به کسی بده. متن مذاکرات ها، نه نتیجه توافقات. رسم همه جای دنیا، فقط یه بار اتفاق افتاده تو سالیان اخیر که یه قرارداد مهمی مذاکراتش متنش معلوم نیست. با هم چیکار کردن اونجا؟ کار بدی نکردن، از اینتون جای خیلی بد در اون تو مدارس اتفاق میفت، ولی متنش معلوم نیست، متن نداره. گفتن آقا متنشو بنویسید امضا کنید که نشه از عباراتش عدول کرد. مشکل هم نشد چون همشون هم عرب زبان بودن دو طرف. امروز آدمی نیست که متن مذاکرات بده. بعد هم موسا گفتن آقا، خیلی هم بهش بر میخورد، گفت مثلا خودم عقلم میرسه، گفتن آقا این متن مذاکرات نمیده، اول امروز صحبت کنه بعد تو صحبت کن. آخه من بزرگترم، هم من اول صحبت کنم خب بهتره. گفتن اور با تو حرف زده زیرش میزنه، بنویسه. گفت نه، امروز قول داده. اینو که دارم میگم، دارم تاریخ میگم. شفاهی میگفتن بگو بنویسه، گفت نه قول داده. اگر شما تحلیل قبلی منو دقت نکرده باشی میگه این عجب آدم گیج ویجیه. گیج نیست، همینی که تو مذاکرات یمنی شرکت کنه، اینا خواسته دیگه ای نداشتن. مثل اینکه ما رفتیم جام جهانی، هدفمون این بود که یه یمنی بره تو مذاکرات، خب رفت دیگه. دیگه حالا چیزی هم نشد، بالاخره این خودش چیزی از ارزشامون کم نمی کنه. اینطوری شد. گفتن آقا بگو بنویسه، گفت نه قول داده. و البته این زیرکی ابو موسی هم هست. اگر ابو موسی میگفتش که بله راست میگن، ماهویه خلیفه است، همون حرف امرواس رو میزد، برمیگشت سیراب شیردونش رو میفروختن مردم، چون کوفیا با ماهویه بسیار دشمن بودن. اصلا ابو موسی نمیتونست رأی به نفع ماهویه بده. کاری که میتونست بکنه چی بود؟ 8 ماه مردم رو معطل کردن در دومت الجندل که هتل مذاکرات بود یا خیمه مذاکرات بود، گفتگو کردن، رفتن اومدن، رفتن اومدن، آدم آوردن، آدم بردن. آخر سر این گفت من هر دو رو عزل میکنم. ابو امرواس گفت نه، من علی رو عزل میکنم، معاویه رو عزل نمیکنم. هم وسط جلسه مذاکره دیگه به سلفی نکشید کار، دیگه دعواشون شد و به امرواس گفت تو سگی، عذر میخوام از محضرتون. اونم گفت تو اولاغی که یحمل و اسفارو. دعوا شد، یعنی مذاکرات شکست خورد. اگر ابو موسی معاویه بهش وعده داد که یه پسرتو فرماندهی کوفه میدم، به یه پسرت فرماندهی بصره، یعنی کل ایران هم زیر نظر اینا باشه، تو بیاد هم فکر شو با امرواس. واه خیلی زایست که بعد مذاکرات این اتفاق بیفت. این روایت نزد اهل سنت صحیح هست. گفتش که باش یه کار دیگه بکنیم. دیدن بهتر امرواس، ابو موسی تو مذاکرات شکست بخوره ظاهرا. پسر ابو موسی گفت ما بعد از این دیگه وقتی شام میرفتیم تا تو اتاق خواب معاویه میرفتیم کسی جلو ما رو نمیگرفت، یعنی دیگه هیچ حاجبی جلو ما رو نمیگرفت. هر حق شما دیدید دامادش که عبدالله ابن عمره نامه نوشت دوبار مختار آزاد شد. این چی شد؟ یه این آدم محترم شد توی حکومت. معاویه که دستور داد محمد ابن ایوک رو گرفتن، گردن زدن، بدنش رو گذاشتن تو پوست یک الاغ آتش زدن، خاکسترش رو به باد دادن، باقیش رو تو آب ریختن که قبر نداشته باشه. پسر خلیفه بود دیگه، پسر خلیفه قرار بود حرمت داشته باشه. اینم پسر خلیفه بود محمد. چی شد عبدالله ابن عمر اینقدر ارزشمند شد؟ خیلی محترم شد. تو این همه یادگار یهو این علم شد. چون بسته بود با اونا. بنویسه مختارم آزاد کنید که دشمن اول امنیت ملی محسوب میشه برای یزید. تازه یزید نه معاویه. یزید خیلی خلتر از معاویه است. معاویه خیلی دیپلماسی سرش میشد. به نسبت یزید چی میشه یزید دوبار مختاری که یقین داره میخواد باهاش بجنگه رو آزاد میکنه؟ چون عبدالله ابن عمر نوشته. عبدالله ابن عمر کیه؟ یادگار خلیفه است، نه خیر، داماد ابو موسی اشعریه، قرارداد بستن با هم و ظاهر همین بود که شکست خوردن. بهتر بود آدم خنگ باشه بهتره تا خائن باشه. الان هم دیدید دیگه بعضی اینجوری هم الان خنگن، خائن نیست. هزینه کمتری داره، آدم نفهمه خیلی هزینهش کمتره تا خائن باشه، چون خائن عمدن خطا کرده، خنگه بیچاره، پول بی خودی برده داده دانشگاه درس خونده، خوب بهش درس یاد ندادن، بلد نبود، اشتباه کرد، هزینه کمتری داره. بحث رو اینجا نگه میدار. مثل دیشبی امیر سلام الله علیه روحی لو الفدا لحظات آخر عمر شریفش رو سپری میکرد. یتیمای کوفه دیدن یه دو شبیه که اونی که شبا میومد قضا میوورد نیمده، ناشناس. چقدر به او میگفتن که خدا تو رو حفظت کنه، خدا علی رو لعنت کنه که به جایی که اون بیاد به داد ما برسه تو میای. و امیرالمومنین میفرمود که برای علی هم دعا کنه. امیرالمومنین کشته های خوارج تو شهرش زندگی میکردن، شبا برای یتیمای خوارج قضا میبرد. اینا دیدن اینا خانواده شهید که فوش نمیده، اینا باباهاشون به عنوان مهدور الدم کشته شده بودن، انگار مثلا بازمانده منافق نستجی رو بله. دیدن یه دو شبیه که اونی که شبا میومد در خونه همون نیومده، چه اتفاقی تو شهر افتاده، سابقه نداشته. گفتن خلیفه مسلمین ضربت خورده، زخم سرش مسموم بوده، چی براش خوبه؟ گفتن شیر خوبه. اومدن دور خانه امیرالمومنین جمع شدن. امام حسن سلام الله علیه روحی له الفدا اومد جلوی در، فرمود خدا خیرتون بده، خدا ازتون قبول کنه، آقا وضعشون مساعد نیست، نمیتونن مهمان بپذیرن، سر و صدای شما مزاحمشونه، سرش درد میکنه امیرالمومنین. تو بعضی نقلا هست که ضربه اینقدر سنگین بود که اوریب زده بود اون ملعون، پیشانی حضرت رو شکافته بود. گفتن سر آقا درد میکنه، سر و صداست، خدا خیلیتون بده، بفرمایید. امام حسن رفت داخل، یه چند دقیقه گذشت دیگه صدا نمی اومد، ولی اینا رمزه. به چه زبونی اهل بیت باید بگن که اومد در رو باز کردید اسبق ابن نواته نشسته زانوهاشو بغل گرفته. اسبق از اون آدم هاست که خیلی کمه مثلش، رئیس شرطت الخمیسه. خودش گفت به امیرالمومنین گفتیم ضمن ناله و ذبح، تضمین کردیم ما گردن میدیم برای تو، و ضمن لنا الفتح، اونم به ما وعده داد که پیروزی نهایی تو قیامت با ما باشه، بدون ما امیرالمومنین بهش نره. اینا میدونستن ممکنه خوارج امیرالمومنین رو ترور کنن، هر شب از دور مراقب حضرت بودن، ولی اون شب حالا طول میکشه، اون شب امیرالمومنین راهش رو عوض کرد، از یه مسیر غیر معهود رفت، اینا یه لحظه گم کردن و احتمالاً هم امیرالمومنین تو نماز شب ضربت خورده باشن، لذا تا رسوندن خودشون رو به مسجد کار تمام شده بود. دیدن این اسبق خودش رو مقصر میدید، زانوهاشو بغل گرفته بود، آرام آرام داشت گریه میکرد. امام حسن فرمود اسبق ما نگفتیم برید. گفت آقا شما دستور دادیم، من نمیخوام خلاف امرتون عمل کنم، ولی این پام یارای رفتن نداره، یعنی ما نمیبینیم دیگه امیرالمومنینو. حضرت فرمود بیاد تو. اگه از اون یتیما اینقدر پای کار بودن که چند دقیقه پا امیرالمومنین وایسن، اونا رو هم راه میدادن تو. آمد میگه وقتی اومدم اینقدر خون از امیرالمومنین رفته بود که چهره مبارکش زرد شده بود. اون خیبر شکن سر مبارکشو نمیتونست تکون بده. آرام انقدر حرف میزد که گوشم بردم نزدیک دهان مبارکش. چند تا جمله فرمود، یکی این که خدا لعنت کنه کسی که خودشو به غیر پدرش منتسب کنه. من بابای شما بودم. اسبق اونجا بوده، وصیت‌ها رو دیده. امیرالمومنین با اون صدای نحیف فرمود که بچه های من تو میراث مساوی هن، ولی من قربتن الالله و حبن لفاطمه اسامی بچه های فاطمه رو اول می نویسم. یک یک به امام حسن. من ندیدم اون ماجرای، تو نقل ها نیست اون ماجرای دست به دست دادن حضرت عباس سلام الله علیه. قاعدتا هم این تو زبان شعر مدعا بخونن درسته، ما به عنوان تاریخ نمیتونیم بگیم. اونی که هست اینه که به امام بعدی وصیت کرده از. اگر تو زبان حال بخونن اشکال نداره، خارج از قاعدم نیست. امیرالمومنین وصیت کرد به امام حسن راجب تک تک فرزندانش. اینو به جهت همون که امیرالمومنین فرمود حبن لفاطمه عرض میکنم. زیاد رفقای من اینو از من شنیدن. یک یک فرمود با این فرزندم اینطوری، اون اونطوریه، بعضیشون ازدواج نکرده بودن. بعد فرمود اما اخوک الحسین، در مورد برادرت حسین همین فقط میگم که فهو ابن امک، پسر فاطمه زهراست. ولا ازید الوساطه بذالک، دیگه هیچی نمیگم، خودت میدونی وقتی پسر فاطمه است باید چه کار کن. این همه فضیلت داره ها، سید شباب اهل الجنه. حسین منی، حسین منی و انا من حسین، مطهر به آیه تطهیر ابناعنای آیه مباهله است. اینا چیه؟ فرمود اما اخوک الحسین فهو ابن امک، پسر فاطمه است. ولا ازید الوساطه بذالک، هواشو داشته باشی. بله اگر دیدی امام حسن تحمل گریه نداشت، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وصیت امیرالمومنینه. بعد آقا وصیت کرد فرمود که خوارج اگر من رو در کوفه دفن کنید، منو نبش قبر میکنن، میگن کافر نباید در قبرستان مسلمین دفن بشه. روایات فراوانی داره. فرمود منو داخل یه تابوتی بذارید، جلوی تابوت رو رها کنید، مسابقه میدن ملائکه با هم، شما پشت سر تابوت حرکت کنید تا برید بیرون منطقه غری، خودش میدونه کجا وایسید. یا اینو بپذیرید یا بگید امام مجتبی به علم امامتش میدونست کجا باید بره. یعنی خیلی روایت داره اون قبلیه. بمیرم براد حسن جان، پسر بزرگ، یاد خاطرات 30 سال پیش افتاد، باز یه تشییع جنازه غریبانه، شبانه، مخفیانه. این بدن مطهر رو وقتی میخوان آب بریزن، اون سر زخمی به این راحتی خونش بند نمیان. چه کرده؟ بمیرم براد حسن جان. این بدن مطهر رو داخل تابوت گذاشتن، غریبانه چند نفر را افتادن. اگر عالم ملکوت رو ببینی، انبیا همه منتظرن خاک قدم های امیرالمومنین رو به چشمشون بکشن، ملائکه اومدن. دنیا رو نگاه کنی، خلیفه مسلمین و شبانه، غریبانه چند نفر بردن. رسیدن به یه جایی که روی قبر رو که باز کردن جاش آماده بود. میگیم دیگه السلام علیک و علی وجیعیک آدم و نوح. انبیای گذشته از هزاران سال پیش نوبت گرفتن اینجا رو آماده کردن. نمیدونم با چه حالی اون بدن مبارک رو تو خاک گذاشت. روی کفن رو باز کرد، خاک به اون صورت مثل ما امیرالمومنین ریخت. بسم باشه. خیلی جگر امام حسن سوخته بود، لذا تو اون سخنرانی بعد از فردا شبش فرمود لقد فارقکم بالامس، دیشب کسی رو از دست دادید که لا یسبقه الاولون، از پیشینیان احدی مثل اون نیامده. ولا یدرکه الاخرون، دیگه مثل علی رو نخواهید دید. بعد گریه امان امام حسن نداد صحبت کنه. آقا رو آوردن غریبانه شبانه دفن کردن. ولی خب اینجا نوشتن محترمان ملائکه بودن، امام حسن بود، امام حسین بود، زینب کبرا در آرامش بود. لا یوم که یوم که یا ابا عبد السلام علی من دفنه اهل القرآن.